صفحه 203. فتوت قولی که جلوه دیگری از لوازم فتوت سیفی بازگشت به جهاد اکبر نیز محسوب می شد، ناظر به آن بود که فهوای قول بلا را در اشارت کریمه قالو بلا مبنای تعهدی سازد که مربوب را به آنچه لازمه عشق و عبودیت نسبت به رب اوست ملزم دارد و بدین گونه آیین فتوت تا حدی مدخل تصوف و یا نوعی خاص از تصوف اسلامی می گشت. محاذا این روح تصوف که با اختلاف مراتب در آیین تمام دسته های گروه ظاهر بود، خلوتگزینی و چله نشینی را الزام نمی کرد و منجر به بطالت و ترک عمل نمی شد. آنها چله نشینی را چنان که شمس تبریز هم مکرر خاطر نشان می کرد، با شریعت محمدی مغایر تلقی می کردند. به حیات خانقاه هم که لازمش اتکا بر اوقاف و نزور و فتوحات اهل خیر بود، سرفرود نمی آوردند. به کسب و حرفه و سعی و عمل تکیه می کردند. در این حال، طرز معیشت عیاران شهرها هم که غالباً مخل نظم و متضمن گرایش به عصیان آشوب بود، در نظام تربیتی آنها تلطیف می شد و از طریق متوعه قاضیان و تایبان سپاهی پیشه که جذب طریقه فتیان می شدند، تبدیل به نوعی کمال مطلوب اخلاقی می گشت که می توانست عناصری از اشراف و نخبگان را هم جلب کند و به مراتب تزکیه و تهذیب نفسانی مجال وصول دهد. برای نیل به این مراتب، کسانی که طالب تشرف به این طریقه و مستعد قبول آن بودند، تحت تربیت و ارشاد مرشدان با سابقه واقع می شدند. در این حال مرشد برای آنها پدر، ابو و مهتر، کبیر محسوب می شد و هر یک از آنها نسبت به او شاگرد یا صغیر ابن به شمار می آمد و لاجرم تربیت یافتگان پدر نسبت به یکدیگر برادر اخی بودند. وقتی شاگرد در طی تربیت لیاقت و استعداد خود را در خدمت پدر به اثبات می رسانید، با آداب و ترتیبی خاص که یادآور آداب شوالیه ها بود، در جمعیت فتیان تشرف می‌یافت و بدان گونه که سالک صوفی بعد از طی کردن بعضی مدارج از جانب شیخ خیش ذکر یا خرقه می‌گرفت، وی نیز در طی مراسم خاص از شیخ فتیان زیر جامه‌ای خاص که نشانه تعهد عفت و طهارت بود و سربال، شلوار یا سراویل فتوت خوانده می‌شد، دریافت می‌کرد. مراسم تشرف وی با نوشیدن یک قدح آب نمک که کأس فتوت خوانده می‌شد و در واقع رمزی از التزام تحمل و قبول هر گونه مرارت بود انجام می‌یافت و به دنبال آن با پوشیدن سراویل، شاگرد از آن پس کمربسته مرشد خیش که پیرشد او بود می‌گشت و به تعبیر خود آنها تربیه یا دست پرورده نوچه او محسوب می شد. از آن پس سایر اصحاب او را اخی می خواندند و او نیز به آنها اخی خطاب می کرد و مثل آنها پیرشد را هم همانند سایر برادران طریقت به نام اخی تکریم می نمود. از وقتی شاگرد با این آداب در زمره فتیان در می آمد، با اجازه و اشارت پیر فتیان در غیر اوقات کسب و کار و در موقعی که ارجاع خدمتی از جانب پیر ضرورت آن را الزام می کرد، کلاه بلند مخصوصی بر سر می نهاد، موزه خاص می پوشید و کارد یا خنجری به کمر می زد و خود را آماده اجرای اوامر پیر و اخی بزرگ قرار می داد. بعد از ورود رسمی به طریقه اخوان، این اخی تازه هم که سایر یاران و حتی شیخ خود را اخی خطاب می کرد، در مجمع شبانه آنها که به خانقاه صوفیه شباهت داشت و فتوت خانه یا لنگر خوانده می شد نیز مجال شرکت می یافت. در این مجمع که به نفقه اخیان و از ممرد درآمد کسب حلال آنها اداره می شد، در کنار دوستان از درویشان و غریبان و درماندگان هم با محبت پذیرایی می شد. در پذیرایی هم غالباً لازمه جوانمردی و گشاده دستی به جا می آمد و اینکه صورتهایی از نام اخی با آنچه در لغت به معنی جواد استعمال می شد مربوط به نظر می رسید نیز نشانه التزام این دست و دلبازی در این گونه دعوتها در بین اصحاب طریقت بود. در پایان پذیرایی هم غالباً در این خانقاه ها که لنگر نیز خوانده می شد مجالس رقص و سماع با آدابی شبیه به آداب صوفیه برپا می گشت. این که همان ایام یا بعدها این گونه مجالس سماع شبانه و شیوه زندگی در این لنگرها گهگاه مورث سوء ظن یا شاهد بعضی انحرافات اخلاقی می گشت، البته اصل طریقه فتوت را مورد شبهت یا معروض تهمت نمی ساخت و فقط دسته یا گروه خاص را مورد طعن می کرد، چنانکه در مجالس صوفیه هم گهگاه این گونه احوال پیش می آمد و البته لازمه اجتناب از مفاسد این احوال نفی تمام ارزش های تصوف نبود. این هم که در آن ایام عیاران و رندان و حتی سلوکان و قاطعان طریق هم احیاناً به نام فتیان بر سر زبانها می افتادند یا خود شورشگری و هرج و مرج طلبی خیش را تحت این عنوان به نسبه مقبول پنهان می کردند، در واقع سوء استفاده ای از اعتماد و قبولی بود که اخلاق فتیان واقعی در اذهان عام بر جای نهاده بود. چنانکه اخیان و فتوتداران واقعی هم در مواردی که ضرورت رویارویی با تجاوزگران و متعدیان آن را الزام می کرد، چنان مهارت و چالاکی قابل ملاحظه نشان می دادند که گهگاه احوال آنها با احوال رندان و عیاران شباهت می یافت و درک تفاوت حال فتیان با عیاران را دشوار می ساخت. محاذا، علاقه به صحبت اهل معنی که نزد عارف نشان واقعی اهل فتوت محسوب می شد، امری بود که آنها را از گرایش به اهل دعوی که رنود و اوباش عیاران غالباً تحت تأثیر آنها واقع بودند باز می داشت و همین نکته ایشان را از بی‌رسمی های شایع در بین آن دو طایفه برحذر می داشت. فتوتداران قونیه که در این ایام از بسیاری جهات خود را با مولانا و طریقه‌ای که بعد از ملاقات با شمس تبریز پیش گرفت نزدیک احساس می کردند، از همان دوران صحبت شمس و مخصوصاً در دوران صحبت شیخ صلاح الدین که مولانا با اصحاب و مریدان انس بیشتری نشان می داد، هر روز بیش از پیش به حوزه وی مربوط می شدند. با آنکه بعضی از این دسته ها مدعی و رقیب یکدیگر هم بودند و احیاناً تعصب‌های محلی یا عوامل مربوط به تعصب در مورد شیخ و کبیر خیش جاهلان آنها را بر ضد یکدیگر هم برمی‌انگیخت، در محبت نسبت به مولانا خلوص و صفای واقعی نشان می‌دادند. حتی اگر بعضی از آنها مثل متشرعه و فقها رسم سماع اصحاب مولانا را هم با نظر موافق نمی دیدند، باز در حق خود وی همه گونه اعتقاد و تکریم اظهار می کردند. در مورد اکثر دسته هاشان التزام سماع و رعایت عفت و اخلاص و تعلق به طبقات محترفه و اصناف بین آنها با اصحاب مولانا مشترک بود و اینکه اصحاب اخی ترک ارموی همراه با شیخ زاده و سرکرده خیش حسام الدین چلبی حتی اندکی قبل از ورود شمس به قونیه به اصحاب و مریدان مولانا پیوسته باشند، با توجه به اقوالی که در مجالس تذکیر مولانا گفته می شد و گرایش صوفیانه که از سید برهان به وی و اصحابش میراث رسیده بود، قرابت نداشت. در مدت صحبت صلاح الدین و بعد از آن از 647 الی 662 اشتغال مولانا به آنچه کار خانوادگی محسوب میشد و تدارک عروسی هدیه خاتون دختر کوچک شیخ و سعی در رفع کدورت‌هایی که بین فاطمه خاتون و سلطان ولد از آن جمله بود، قسمتی از 15 سال عمر آکنده از جنب و جوش روحانی مولانا را مصروف به خود داشت و به طب وی را تدریجاً به سوی آرامش و سکون نسبی کشانید. بین سلطان ولد و فاطمه خاتون کدورت‌های دایم یا مکرر پیش می‌آمد و غالباً الزام و ارشاد مولانا و علاقه‌ای که سلطان ولد در حق صلاح الدین به عنوان شیخ و مرشد خیش داشت، یک چند آن را رفع و قطع می‌کرد. هدیه خاتون دختر کوچک شیخ را هم که در حرم مولانا و در نزد خواهر خود می‌زیست، مولانا در حکم دختر خیش تلقی می کرد و چون پدرش از عهده تهیه جهیزش بر نمی آمد. مریدان مولانا و کسانی از اکابر شهر که با عمرای سلطان منصوب بودند، به اشارت وی برایش تدارک جهیزیه کردند و مولانا در حق شوهر او که نظام الدین منشی خوانده می شد، به اکابر و اولیای وقت نیز به مناسبت توصیه ها کرد. به هر تقدیر اشتغال مولانا به این گونه امور خانوادگی که در عین حال نه مانع ریاضات و مجاهدات مستمر شخصی او و نه موجب تعطیل و تأخیر مجالس سماع شبانه او گردید، مولانا را تدریجاً از آن احوال صحبت پرهیزی که در ماجرای شمس و دنباله آن برایش پیش آمده بود بیرون آورد. در مجالس سماع او در این ایام با وجود مخالفت بعضی فقهای ناراضی، علاوه بر محترفه و اخیان، تعدادی از اعیان و حتی علمای عصر هم حاضر می آمدند. در اوقات روزانه هم ضرورت رتق و فتق کارهای مریدان، قسمتی از آنها از عهده زرکوب قونیه خارج بود، ناچار قسمتی از وقت مولانا را می گرفت و او در این موارد بیشتر کارها را به عهده حسام الدین شلبی که هم صاحب خط و سواد و هم واجد قدرت و فعالیت در حل مشکل یاران بود واگذار می کرد. به علاوه مولانا در این ایام غیر از اوقاتی که صرف اوراد و ریاضات و عبادات خیش می کرد، هر روز تعدادی از ارباب رجوع را که اکابر و اعیان شهر هم گهگاه بر سبیل تبرک یا به خاطر جلب اعتماد و اعتقاد عامه در حق خیش در شمار آنها در می آمدند، در محضر خود می پذیرفت. در طی این احوال به بزرگان و عمرای عصر در باب محتاجان توصیه ها می کرد، در باره مسائل راجع به شریعت و احکام فتواها می داد و ارباب قدرت را با عتاب یا دلنوازی به رعایت حال ضعیفان و التزام طریقه عدل و احسان الزام و توصیه می کرد. اوقات فراغت را نیز خواه در مجالس سما که در واقع فراغت نبود و خواه در فرصتهای نادر که با خواستان داشت مصروف نظم غزلها و ترانه ها می ساخت. سکون و قراری که در طی این مدت برایش حاصل می شد، سلوک روحانی خود او را در مراتب کمال مطمئن‌تر و سنجیده‌تر می‌کرد. ریاضت‌های جسمانی که سماع راست وی نیز صورتی از آن محسوب می‌شد، با روزه‌های مستمر و نمازهای آگنده از ذوق حضور، اوقات فراغت وی را در این ایام هر روز بیشتر از پیشتر مستغرق مکاشفات روحانی و مراقبت‌های باطنی می‌داشت. و حضور در مجمع یاران و شرکت در مجالس اکابر یا رؤسای عوام هم اگر به ضرورتی برایش پیش می آمد، او را از جمعیت خاطری که این استغراق آن را الزام می کرد باز نمی داشت. نظارت بی‌واسطه مولانا بر احوال مریدان در طی این سالها شعر و موسیقی را که در این ایام قسمت عمده اوقات وی در نظم و انشای آن می گذشت، هر روز بیش از پیش مورد علاقه ایشان می ساخت. اما ایشان در این ایام که از فواید مواعظ مولانا محروم بودند، در مجامع خیش اوقات خود را صرف قرائت و استماع اشعاری می کردند که متضمن معانی مربوط به زهد و موعظه بود و شعر تحقیق خوانده می شد. در این شیوه شعر سنایی نمونه کامل بود و آثار عطار و در بعضی موارد نظامی و خاقانی نیز به همین عنوان مورد توجه آنها واقع می شد. حتی در مجالس سماع هم که غالبا شعر مولانا به وسیله قوالان تغنی می شد، تدریجاً به غزلهایی که با این مقوله تجانس داشت و در دیوان غزلیات وی هنوز باقی است، علاقه بیشتر نشان داده می شد. برای آنها، اشتغال به اشعار عطار و سنایی که جامعه بین تحقیق واعظانه و ذوق صوفیانه بود، از شرکت در مجالس تذکیر واعظان که در خارج از حوزه آنها همچنان دایر بود و بسیاری از اهل شهر را هم جلب می کرد، جالب‌تر بود. مواعظ این واعظان را که غالباً خود آنها هم بر وفق آن کار نمی کردند، مولانا گهگاه نقد می کرد و ایشان را از حضور در آن مجالس احیاناً تحذیر نیز می نمود. اونس به شعر سنایی و عطار که از دوران سید برهان پیران قوم با آن آشنا بودند، مجلس مریدان را در جمع خانه و مدرسه و در غیر اوقات سماع به نقل و قرائت اشعاری متضمن قصه های اولیا و ذکر لطایف مربوط به صوفیه مشغول می داشت و اینکه الهی نامه سنایی یا حدیقه و منطق الطیر عطار در این مجالس گهگاه با آواز خوش و بلند خوانده میشد، رونق خاصی به این مجالس میداد. علاقه مولانا به شعر سنایی که تجدید عهدی با خاطره سید محقق نیز بود، موجب میشد که الهی نامه او در حوزه مولانا همچون یک کتاب مقدس مورد تعظیم باشد. حتی یاران را گهگاه برای الزام به توبه یا حفظ عهد و پیمان به آن کتاب سوگند دهند، چنان که در موارد دیگر سوگند به قرآن معمول بود. در این منظومه سنایی شور و حال صوفیانه با لطایف و اسرار حکمی به هم آمیخته بود و قصه های لطیف از احوال انبیا، از نوادر اولیا و حتی از سخنان هزلامیز عامیانه هم در کنار مواعظ و اسرار نقل می شد و مطالعه آنها هر گونه ملالی را از خاطرها می زدود. چنان که مثنوی های عطار هم در تقریر معانی و معارف ارباب طریقت به نقل امثال و حکایات مؤثر و جالب نظر داشت. اما خود مولانا هنوز همچنان مستغرق در غزل بود که هرچند تدریجاً به صورت شعر تحقیق در می آمد، لیکن در اکثر موارد همچنان ترانه ها و اشعاری را هم که برای وجد و رقص مجالس سماع مناسب بود انشا می کرد. رباعیات و غزل هایی که از یاد شمس و احیاناً از نام شمس مایه الهام می یافت. مداومت بر سماع مخصوصاً در طی سالهای صحبت شمس الدین و صلاح الدین تعداد این غزلیات را بیش از حد افزوده بود و هنوز بعد از 5 سال که از وفات صلاح الدین می گذشت ادامه داشت. عمر مولانا در این ایام از مرز 50 گذشته بود. شور و هیجان 20 سالی اشتغال به سماع و موسیقی در وجود او تدریجاً جای خود را به جستجوی قرار و سکون بیشتر می داد. صدای قدم‌های پیری که پیش از وقت و در دنبال خستگی‌های ناشی از سال‌ها بی‌قراری به وی نزدیک می‌شد، در اطراف وی همه جا تنین می‌افکند. اکنون خداوندگار جوان سال‌های پرزوق و شور حلب و دمشق در قونیه پیرمردی میان بالا دموی و زرد چهره بود. بازگشت به میان مریدان او را از استقراق دایم در تجلیهای جلالی که رنگ شور و هیجان داشت مانع می آمد، بلاجرم به تجلیهای جمالی که برخلاف آن یک به رنگ انس و تسلی بود جلب می کرد. در این احوال بود که حسام الدین چلبی، کاتب و جامع اشعار و سرحلقه یاران وفادار مولانا، نظم مثنوی را در شیوه الهی نامه سنایی و مثنویات عطار از وی درخواست و این درخواست که ترجمان نیاز و تقاضای یاران نیز بود، با ذوق و حال مولانا موافق افتاد. معلوم شد که مولانا نیز در همان ایام به صرافت طبع دائیه چون این کاری را در خاطر پرورده بود. 18 بیت نینامه را که در همان احوال به صرافت طبع سروده بود، از سر دستار خیش بیرون آورد. حسام الدین که مولانا را آماده پذیرش درخواست یاران دید، به هیجان آمد و ادامه آن را درخواست. مولانا هم در مقابل درخواست و اصرار حسام الدین به سعی در تطویل آن در طی مجالس املا متعهد گشت. این مجالس به پای مردی حسام الدین به وجود آمد، 658، و بدین گونه انشای 6 دفتر مثنوی، چنان که خود مولانا بارها در مثنوی خاطر نشان کرد، تا حد زیادی مدیون طلب و اصرار حسام الدین شد و این منت او، چنان که مریدان هم از آن داشتند، بر کافه اهل عشق و توحید تا قیامت باقی ماند. ادامه این مجالس که با یک فترت 2 ساله 14 سال طول کشید و تا پایان حیات مولانا دوام داشت، در این حال مقارن آغاز دفتر دوم منجر بدان شد که حسام الدین به خلافت و شیخی مولانا تعیین شود، 662، و در این باب هم در بین مریدان جایی برای اعتراض و تردید باقی نماند. حسام الدین و قصه مثنوی. در سالهایی که قونیه شاهد طلوع و غروب شمس تبریز و استقراق مولانا در عشق زرکوب قونیه و حسام الدین چلبی بود، دنیای خداوندگار در نظم مثنوی و غزل و سماع و موسیقی سالهای اعتلا را در پیش داشت. اما دنیای سلجوقیان روم که وی و پدرش را از سرگردانی و پریشانی آغاز عهد مغل پناه داده بود، دیگر شادابی و سرزندگی گذشته را نداشت و در طی زمان به سرعت روزهای قدرت و امید را پشت سر می گذاشت. اگر در آغاز ورود بهای ولد به دیار روم قلمرو سلجوقیان جزیره امنیت محسوب می شد، در این سالها تدریجاً به جزیره طوفان تبدیل می شد و قدرت سلجوقیان روم عرضه انحطاط و زوال می گشت. در واقع سلطنت علاءالدین کیقباد از 618 الی 634 آخرین درخشندگی یک آفتاب رو به افول در فرمانروایی طولانی این سلاله از سلجوقیان بود. از وقتی قونیه پایتخت این خاندان ترکمان شده بود، 477 هجری، هیچگاه مثل دوران وی قلمرو سلجوقیان روم شاهد این اندازه عظمت و آبادانی نشد. در آن روزگاران در تمام آسیای صغیر با وجود دولت‌های مسیحی مجاور، قونیه که تختگاه سلجوقیان روم بود، غنی‌ترین شهرها به شمار می‌آمد. سلطان علاءالدین این اقلیم به زور شمشیر فتح شده را در سراسر آسیای صغیر توسعه بخشید و آن را از دریای سیاه تا دریای روم بسط داد. از جانب شمال ولایت سینوب را در کنار دریای سیاه آباد کرد و از طرف جنوب بندر یونانی کالون آروس را در کنار مدیترانه تسخیر کرد و به نام خود علاییش لقب داد. در نواحی شرقی ولایت ارزنجان را از سلالی محلی منگوجکیان گرفت. جلال الدین منکبرنی را که با خوارزمیان خیش در آن نواحی موجب ناامنی ها و بیرحمی های بسیار شده بود، در محلی به نام یاسی چمن مغلوب کرد. قدرت او در جانب غرب موجب وحشت بیزانس و امپراتور قسطنطنیه شد. در جانب شرق و جنوب هم پادشاه ایوبی شام الملک الکامل را که در صدد تجاوز به قلمرو او برآمده بود شکست سخت داد، 631. حتی خود در صدد تجاوز به نواحی شمالی بین النهرین هم برآمد، اما قبل از آنکه در آن نواحی با نیروی سهمگین مغول مواجه شود در قونیه وفات یافت، 634، و بدین گونه سلطنت او از هر گونه شکست بر کنار ماند. در آنچه به اداره امور کشور مربوط می شد نیز کامیابی او قابل ملاحظه بود. با تدبیر و قدرت جاه طلبی ها و بلند پروازی های سرکرده های محلی ولایات تابع و امرای مجاور را مهار کرد و این امر قلمرو او را از هر گونه توطئه و تعرض مسون نگه داشت. خشونت برادرش کیکاووس که در عهد فرمانروایی خیش او را به حبس انداخته بود، به او درس شفقت و محبت آموخته بود. با این همه چیزی از عزم و جزم استوار و زیرکانه وی نکاسته بود و هیبت او را در نزد امرا و درباریان همچنان باقی نگه داشته بود. نمونه کامل یک سلطان مستبد اما مصلح و عاقل شرقی بود. به بست رفاه و آبادی و نشر عدالت و دانش توجه خاص نشان می داد. با خلیفه بغداد رابطه دوستانه و مبنی بر احترام متقابل داشت و می کوشید تا از پادشاهان گذشته سیره محمود غزنوی را تقلید کند. تحت تأثیر آثار امام غزالی که به مطالعه آن علاقه وافر داشت تا حدی به تصوف گرایش پیدا کرد. با صوفیه و مشایخ که به قونیه می آمدند، سلوک درویشانه داشت و در حق آنها محبت و عنایت بسیار می ورزید. قلمرو خود را با نهایت مراقبت و هوشیاری از ناامنی و تزلزلی که تمام دنیای شرق اسلام از جهت فاجعه مغل دچار آن بود، حفظ کرد. با آنکه طوفان این فاجعه در نواحی مجاور سیواس و ارزروم بر دروازه قلمرو او می‌قرید، در مدت فرمانروایی او سرزمین روم برای کسانی که از جلوی این طوفان می‌گریختند یک جزیره ثبات باقی ماند. خود او که قبل از وقوع نشانه‌های این طوفان را در جو اطراف احساس می‌کرد، ضرورت ایجاد ارتباطی دوستانه را با مغول اجتناب ناپذیر یافت، اما به مصلحت وقت از رفتن به دربار اکتای مغول 620 خودداری کرد و عمدن بر خطری که از این بابت تهدیدش می کرد چشم فرو بست. این طوفان که بعد از عهد وی قلمرو اعقابش را در هم پیچید، در زمان او با جنگی که جلال الدین خوارزمشاه را در نبرد یاسی چمن بر دست او مغلوب کرد، رمضان 627 از حدود قلمرو او دور شد. مغول که در آن ایام در تعقیب این خوارزمشاه دلیر و جنگاور نستوه به حدود آسیای صغیر آمده بود، هم به دنبال او از نواحی قلمرو سلجوقیان روم دور شد و بدین گونه قونیه از تعرض تاتار در امان ماند. محازا بعد از او و در دوره‌ای که مولانا و خاندان بهای ولد به تازگی در قونیه مسکن گزیده بودند، طوفان تهدید و خطر دوباره در اطراف تختگاه سلجوقیان به غرش در آمد. با مرگ او دیوانه‌ای مستبد و بی‌رحم جانشین فرمانروایی با کفایت شد. یاسدین کیخسرو که با تمهید توطئه و تقریباً به نحوی قاصبانه بر تخت پدر جلوس کرد 634، بدان سبب که در داخل با تحریکات مدعیان و مخالفان مواجه شد، موفق به حفظ نظم و تعادلی که پدرش در قونیه به وجود آورده بود نشد. مشکل عمده او از همان آغاز فرمانروایی درگیری با دسته‌های فراری خوارزمیان بود که در دنبال جنگ و گریز دایم سلطان جلال الدین خوارزمشاه از جلوی مغول گریخته بود و در این ایام به حدود اخلاط رسیده بود. پدرش علاءالدین که وجود آنها را در خارج مرز موجب هرج و مرج در نواحی مرزی و دستاویز بهانه‌جویی‌های مغول برای تعرض به نواحی شرقی آسیای صغیر می‌دید، آنها را به داخل قلمرو خیش راه داده بود. نواحی ارزنجان و آماسیه و لارنده را هم اقطاع آنها کرده بود. اما غیاث‌الدین که در آغاز سلطنت خشونت نسبت به سرکردگان و امرای بلاد را برای تحکیم قدرت خیش لازم می دید، با سرکردگان این جماعت نیز بدرفتاری کرد. این کار هم آنها را به شورش واداشت و درگیری با آنها نواحی شرقی قلمرو روم را تا حدود شام و حلب برای پادشاه سلجوقی روم عرضه تهدید و تسلیم هرج و مرج کرد. اما قیاس الدین با آنکه در این مورد نیز مثل موارد مشابه دیگر در دفع مخالفان خشونت را تا حد جنایت کشانید، در داخل هم موفق به استقرار نظم نشد. از رابطه دوستانه ای هم که با پادشاهان مسیحی مجاور از جمله پادشاه ارمنستان، فرمانروای ترابوزان و بازیل قسطنطنیه پیش گرفت، حاصل عمده‌ای که عاید کرد سوء ظن عناصر مذهبی در بین رعایای مسلمان بود. قیام بابایی‌ها که نهضتی روستایی ضد تمرکز و تا حدی مخالف نظامات دیوانی به حیات شهری بود، از همین سوء ظن عناصر مذهبی شدت گرفت. این نهضت که در حدود آماس